بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 174، حضرت اجر و جزا، مجیر، مجزی، عجز المجیرین، خیر المجیرین، ارحم المجیرین، صفحه 914. یا مجیر یا مجزی. 1. و جزا داده نمی شوند الا به همان چه که عمل نموده و حاصل کردند. سور نمل و یونس. این مضمون از کلام خدا که ده‌ها بار در کتابش آمده که در رأس ترجیع بندهای قرآنی قرار دارد نشان می‌دهد که کل موجودیت عالمی در جهان جز ظهور و بروزش نیست که یا ظهور نوری است یا ناری، یا ظهوری حاصل از اطاعت از خدا و رسول است و یا ناشی از اطاعت از خود که منجر به ظهور حق و یا ظهور باطل می شود، یعنی ظهور وجود و یا عدم، که البته ظهور عدمی به معنای ظهور هیچ و پوچ نیست بلکه ظهوری ویرانگر و سوزاننده است، زیرا حاصل تلاشی بر خلاف حق وجود است. 2. این اطلاق الهی که اجر و جزای شما از زندگی جز آنچه که کرده و یافته اید نیست، مذهب اصالت حق ظهور و بروز است، زیرا آدمی در اعمال و اکتساباتش به ظهور می رسد و فقط مخلصین هستند که حسابشان مستثناست. همه به اعمال و یافته هایشان اجر و جزا می شوند جز پرستندگان مخلص. آیاتی از قرآن. چرا که مخلصین به قدرت نور علم تعبیل و عرفان نفس، من بشری و عدمی خود را در ذات خود به من الله می رسانند و در آن فنا می شوند. پس به ظهور مطلق می رسند، یعنی ظهور خالق از مخلوق. ولذا می فرماید که اینان را اجری در ورای اعمالشان است که اجر غیر ممنون است و ممنون یعنی من شده. پس غیر ممنون ورای منیت بشری است و این اجر کبیر خداست که از کبریایی خود به آنان می بخشد و اینان خلفای الهی هستند. آنان که به خدا و رسول ایمان آورده و از آنچه که در آن به خلافت رسیده اند انفاق می کنند، آنان را اجر کبیر است. سوره حدید. و این اجر فوق حساب و اعمال است. 3. و اما آنان که هنوز از عدمیت خود پاک نشده اند و تلاش می کنند که منیت خود را مقید به امر خدا و رسول کنند که این همان امر تقواست، آنان را اجر عظیم است در درجات، یعنی در قبال هر جزء و قطعه کوچکی از مایملک مادی و عاطفی و معنوی خود در خدمت خدا و رسولش از منیت خود می گذرند و در قبالش وسعتی به عظمت جهان جزا داده می شوند که همان بهشت خداست که جهانی در تسخیر اراده آنهاست که هرچه خواهند اجابت شود. ولذا در اتصال به این عظمت الهی احساس وجود جاودانه می کنند از دنیا تا به قیامت که عظمتی بسیار برتر است. آنان که ایمان آورده و خود را اصلاح نمودند و صبر پیشه کردند بر بهشتی وارد می شوند که در آن نهرهایی جاودانه جاری است، که این همان نهر احساس جاودانگی است. آیات مکرری از قرآن. 4. و اما ویژگی های مؤمنانی که به اجر عظیم می رسند عبارتند از مجاهدان بر علیه نژاد و نژاد پرستی، مجاهدان بر پایی قسط و عدالت در جامعه، راسخون در علم و بیعت کنندگان با امام. سوره تغابن، نساء و فتح. 5. باید درک کنیم اجر هر عمل و یافته ای در این جهان در باطن آن است که به واسطه ی عرفان نفس و علم تأویل از همین دنیا قابل حصول است، ولی برای آنان که اهل علم و عرفان نیستند عمده ی اجر و جزایش پس از مرگ حاصل می شود، پس بایستی صبور باشند که نهرهای جاودانه در بهشت که برجسته ترین ویژگی بهشت در سراسر قرآن است، همان کوثر علم و عرفان است که برای اهل معرفت از همین دنیا حاصل می آید و حتی مشهود می گردد. زیرا آب حیات جاوید و نور جاودانگی جز از نور علم و معرفت حاصل نمی آید و لذا می فرماید آنچه خواهند در نزد پروردگارشان برایشان موجود است. سوره زمر. پس آن که به نور تأویل و معرفت به اندالله فطرت خود می رسد به این جاودانگی رسیده است که از نور این جاودانگی باطنی بهشت طبیعت را هم درک می کند که جهانی فوق تصور می باشد، مخصوصا تصوری که عموماً اهل دین از بهشت دارند. هیچ کس نمی داند چه پاداش غیر قابل تصوری برای چشمانشان نهفته است. سوره سجده. 6. جهنم آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید. قرآن. که این آیه داله بر ظهور قیامت آخر الزمان است و لذا بسیاری از وعده های بهشتی و دوزخی خداوند امروزه از همین حیات دنیا تحقق می‌یابد. به ترسید از روزی که هیچ کس از اعمال دیگران برخوردار نمی شود و هیچ شفاعتی پذیرفتنی نیست و هیچ مبادله‌ای هم ممکن نمی شود و هیچ یاوری یافت نمی گردد و والدین و فرزندان را نسبت به یکدیگر هیچ نسبت و نصرتی نیست. آیاتی از قرآن که امروز شاهد چنین وضعیتی در سراسر جهان هستیم. 7. اینک نظری هم به تأویل کلمات و اسمای الهی به حروف بنماییم که چگونه حرف جیم در کلمه جزا برخواسته از اسم جلیل می باشد که با حرف جیم شروع می شود و نیز اسم جبار که مظهر جبر ظهورش از خلق است و اسم جامع که جمع کننده همه آثار تجلی و ظهورش از یکایک مخلوقات و انسان هاست که هیچ عملی از قلم نمی افتد و اسم جمیل که قلم رو به تمامیت واحده ظهور اسماء است، همانطور که می فرماید هر کسی بر شکل و جمالش عمل می کند و آخرین ظهور و بروز همه امیال و اعمال آدمی و نیز نیات قلبیش در صورتش هویدا می شود که جامع و جمیل تجلی و جلال اوست در دو وجه ناری و نوری. 8. قابل ذکر است که علاوه بر اجر کبیر و عظیم و غیر ممنون و غیر حساب در قرآن کریم، اجر کریم هم به کرات آمده است که حاصل سخاوت کرامت انسانی است که قرض الحسنه و انفاق از محبوب ترین چیزها از مصادیق آن می باشد. سوره حدید. 9. باید درک نمود که به تعداد اسماء و صفات الهی برای آدمی انواع و درجات اجر وجود دارد که فقط چند مورد از برترینش در کتاب خدا ذکر شده است: اجر رحیم، اجر حکیم، اجر خلاق، اجر وهاب، اجر عزیز، اجر ملک و اجر نور و اعلا، که حکیمان را اجر حکیم است و علیین را اجر اعلاست و خلفا را اجر کبیر است و مجاهدین را اجر عظیم است. 10. که اگر این عجهای الهی را از اسمایش به حروفش تعبیر کنیم و سپس تعین آن را دریابیم، آنگاه سخن از اجره، الف و ب و ت و س و جیم و ه و یا است که اینها اجر الحاق به ذات است اگر به این حد از تعویل و تعین نائراییم که نهایتاً می شود اجر الله، که برترین نتیجه این اجر آن است که بر کتابش از راه ذاتش وارد می شویم، یعنی از همان راه خودش که راه حروف مقطع است. الف لام میم قاف صاد عین را. فصل 175 حضرت کتابت نگارش کاتب مکتب اکتب الکاتبین اوجد الکاتبین الزم الکاتبین افعل الکاتبین یا کاتب و یا مکتب. یک، و ما همه چیز را می نویسیم. سوره انبیا. و در آن روز آسمان را همچون کتابی در هم می پیچیم و به وضع اولش بر می گردانیم. سوره انبیا. و روحی را به تو وحی کردیم که تا قبل از آن نمی دانستی که کتاب و ایمان چیست. سوره شورا. جهان هستی کتابی مکنون بوده که در آفرینش الهی تبدیل به کتابی مبین و معلوم گردیده است. و از آیات مذکور در میابیم که جهان هستی در آغاز کتابی بوده و در پایان نیز دوباره کتابی خواهد شد که در این کتاب آخرین اسرار کتابت خدا آشکار می شود و سر تألیف و نویسندگیش. دو، و قرآنی که در دست ماست یک نزول چند مرحله ای از جانب خدا به جبرئیل و از جبرئیل به سینه محمد و از آسمان سینه اش بر عرض زبانش می باشد که عربی است، که تازه همین نیز در واقعه جمع آوریش ماجراهایی داشته که کما بیش از آن با خبری. ولذا در قرآن کریم شاهد ذکر کتاب‌های متفاوتی با القاب و صفات گوناگون هستیم. کتاب مستور، کتاب مکنون، کتاب مبین، کتاب حفیظ، کتاب معلوم، کتاب منیر، کتاب حکیم، کتاب مرقوم و کتاب قیامت و ابرار و نیز ام الکتاب. که این ام الکتاب که سرچشمه و اساس قرآن است همواره در نزد علیین زنده بر روی زمین است که کتاب زنده خدا هستند، و آن در ام الکتاب است که نزد ما علی الحکیم است. سوره زخرف. که خداوند در هر عصری بهترین و مفیدترین بیان از کتابش را از قلم و زبان این علیین برای مردمان تبیین می کند که این همان قرآن و انجیل و تورات و زبور زندگی دوران هاست که این کتابش را همواره در هر عصری به بندگان برگزیدش به میراث می دهد که این فضل کبیری بر آنهاست و تنها نور هدایت طالبان است. به ارث دادیم کتاب را به بندگان برگزیده من که برخی به خود ستم کردند و برخی میان روی گزیدند و برخی به اذن خدا در نیکی ها سبقت جستند، و این است فضل کبیر. سوره فاطر. خداوند بهترین سخن را در کتابی متشابه و تکراری نازل می کند که اهل ایمان به واسطه‌اش می لرزند و به ذکر خدا خاشع می شوند و دلهایشان به یاد خدا متجلی می گردد، و این است هدایت خدا که هدایت می کند هر کسی را بخواهد و لایق باشد. سوره زمر. پس این سخن و کتابی که خداوند به برگزیدگانش میراث می‌دهد همان کتاب مبین و کتاب منیر و کتاب حکیم است که ظهور کتاب مکنون است که از ام الکتاب جان علیین می‌جوشد به قلم الهی و اذنش. 3. باید همواره نویسنده‌ای در میان شما باشد که خداوند نویسندگی را به او تعلیم داده تا به عدل بنویسد و از خدا بترسد و هیچ چیزی را کتمان نکند. سوره بقره. و این همان صاحبان قلم الهی هستند که از نزد خدا تعلیم می‌گیرند و نویسندگان کتاب متشابه می‌باشند و میراث‌خواران ابراهیم و موسی و عیسی و محمدند که حافظان قرآن و انجیل و تورات و زبور هستند، یعنی کتاب حفیظ. و نیز مصداق لوح محفوظ پروردگارند که خداوند کتابش را در سینه هایشان حفاظت می کند. و اینان بیین و امامان هر دورانی هستند که با بیان حقایق الهی مشرکان و منافقان را دچار تفرقه و رسوایی می کنند. و اهل کتاب دچار اختلاف و تفرقه نشدند الا بعد از آن که آنان را بینه ای آمد. سوره بینه. 4. پس خداوند نویسنده و مؤلفی است که با کتابت و تعریفش می آفریند، تدبیر می کند و نهایتاً با کتاب قیامتش بساط آفرینش خود را می پیچد و در قیامت حقایق و اسرار تألیف خود را بر همه آشکار می کند که در این قیامت و آشکارسازی گروهی از نویسندگان نیز در کنارش هستند که کرام الکاتبی می باشند، یعنی نویسندگان صاحب کرامت که همان علیین هستند که کاتبان زمینی او بودند و حافظان کتابش، یعنی همان نویسندگانی که خداوند خود آنان را با دستانش تعلیم و تألیف می کند که جز نوشتن رسالتی ندارند. سوره بقره. و خداوند در دوران خاتمیت فقط با اینان سخن می کند از طریق روحی که از امرش به آنان اعطا نموده است که این روح همان روح کتاب است. و روحی به تو وحی کردیم که قبل از آن نمی دانستی که کتاب چیست. سوره شورا. و این کاتبان و حافظان کتاب الله مصداق این آیه هستند. ذالکل کتاب لا ریب فیه، آن است کتابی که در آن هیچ شکی نیست، که هدایت کننده متقین هستند به مصداق آیه 23 از سوره زمر که عین آیه دوم از سوره بقره است. پس ذالکل کتاب علیین و امامان هستند که دارای علم یقین می باشند. و اما تلکل کتاب همان قرآن عربی و مکتوب است. 5. کتاب و کتابت الهی عرصه تألیف و الفت بین وجود و عدم است و لذا کتابش همان کتاب ظهور و آفرینش است که از عدم به وجود می آید، که این سیر را غایتی نیست و قیامتهایش هم فقط به معنای پایان فصلی از کتاب اوست، جهت آغاز فصلی دیگر از آفرینش. برای هر دورانی اجلی است و کتابی قرآن، و علیین کاتبان کتاب دوران خیشند. 6. پس مؤلفان الهی یعنی وارثان کتابش هم کاری جز این تألیف و الفت بین وجود و عدم ندارند تا یگان سازی وجود و عدم که توحید اوست و مقصودش از کتابت و تکوین جهان. 7. کتابت الهی از کتاب مکنون نشان دهنده و معرف سر حرف کاف می باشد، کن فیکون، یعنی این دو کاف امر واحدی است، زیرا کتابش مأمور کون جهان است که عناصر این کون عناصری هستند که مادر کلماتش اسمایش می باشند که نطفه هایش حروفش هستند و حرف کاف برای کن فیکون جهان کافی است. 8. به همین دلیل معتقدیم که حروف مقطعه قرآنی درهای کتاب الله یعنی امامان و علیین هستند و جز آنان این حروف را در نمی‌یابند، چرا که دارای علم تعبیر می‌باشند و لذا الف لام میم در سوره بقره بلافاصله متصل است به ذالک الکتاب که کتابان زنده خدایند. کتاب ابرار در نزد علیین است، قرآن. 9. و اما خود خداوند در کتابی که می نویسد چگونه خود را نوشته است؟ بگو خداوند رحمت را بر خود نوشته است از برای عالمیان تا روز قیامت. سوره انعام. 10. و اما راز نزول کتاب جز راز شناساندن خدا به انسان نبوده است، ولی متاسفانه اکثر مردمان شناخت خدا را فقط از راه معجزات فیزیکی می‌خواستند که طبق قول الهی همواره پس از هر معجزه‌ای باز هم شک و شبهه آوردند و آن را هم سحر و جادو و چشم بندی تلقی نمودند و بر کفرشان افزودند، تا اینکه در به همه معجزات فیزیکی در دین خاتم بسته شد و تنها راه شناخت خدا و ایمان و هدایت کتابش گردید و لذا تمام معجزات محمدی، معجزات غیر فیزیکی یعنی باطنی و نوری و روحانی است که برخواسته از کتاب اوست که جز علم او نیست. ولذا کتابش را در برگزیدگان امت محمدی به وراثت نهاد تا به صورت کتابهای متشابه و مسانی در هر عصری اهل ایمان را هدایت کند. پس هدایت آخر الزمانی فقط به این وسیله است، ولذا همه کافرانی که در این دوران به جستجوی معجزات فیزیکی هستند به دام شیطان می افتند و بازیچه معجزات توهمی شیطان می شوند که اکثر مذاهب و عرفانهای نوظهور این دوران از این جمله اند، همچون انرژی درمانی و جن درمانی و غیره. پس خاتمیت محمدی در یک کلمه چیزی جز بسته شدن پرونده معجزات فیزیکی و هدایت از بیرون نیست. این است که میگوییم هدایت محمدی جز هدایت عرفانی نیست، هدایتی به نور علم الکتاب، هدایتی که آن هم بیرونی نیست. ولذا همه انبیاء سلف نیز چون به کمال رسیدند دارای علم کتاب شدند. پس بدان که این برترین علم ها و مستقیم ترین هدایت هاست و اینک کتاب وجودت را بخوان، قرآن، که این حرف آخر خدا در مسیر نبوت هاست که هر کسی از راه عرفان نفس به کتاب وجودش برسد که کتاب الله و ام الکتاب است، که البته بدون نور کتاب های زنده خدا یعنی علیین نمیتوان این کتاب را در ظلمت نفس خواند. 11. و اما وجود خدا در کتابش جز نور رحمتش نیست که بر خود نوشته است، ولذا هر فصلی از کتابش را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کند، ولذا کتابهای متشابه و مسانی او و کاتبانش در هر عصری نیز مظاهر رحمت او گند، زیرا خلیفه کتابت او هستند یعنی نویسندگان پروردگارند که خداوند رحمتش را بر آنها نوشته است و این همان چیزی بود که بر کاملترین کاتبش یعنی محمد مصطفی صلی الله نوشت. ما تو را نفرستادیم الا اینکه رحمتی بر جهانیان باشی، قرآن کریم. 12. این حاملان روح الکتاب در هر عصری روشنترین بیانه های دورانند که مستقر در بین وجود و عدم به اذن الهی مشغول تألیف و الفت بین اهالی این دو قلمرو هستند و مصداق بینهن در آیه آخر سوره طلاق می باشند که محل نزول امر اسای الهی بر عالم و آدمیانند که خداوند به واسطه چنین نزولی بر قلوب این بینه های کبیرش کار جهانیان را تدبیر می کند از آسمان به زمین و سپس به سوی آسمان برای یک روز هزار سالش. سوره سجده. ولذا پیروان اهل کتاب قدیم و ملایانشان نخستین کسانی هستند که در قبال این بیانه به انکار و اجابت می‌پردازند، تحت عنوان دفاع از سنت آبا و اجدادی خود در دین، و می‌گویند پس آبا و اجدادمان را چه کنیم؟ قرآن فصل 176 حضرت کلمه واژه متکلم کلیم مکلم اکلم المکلمین اهداء المکلمین اخلق المکلمین یا کلیم یا مکلم. یک، پس دانستیم که آفرینش الهی عرصه تحقق کلمات اوست که در رأسش کلمت الله قرار دارد که ام الکتاب است و عالی ترین آن کلمت الله خیل اولیا، و جهان هستی در هفت زمین و آسمان سلسله مراتب نزول کلمات اوست که انسان کامل در هر عصری مظهر کلمت الله است، همانطور که عیسی بود. سوره نساء. و همانطور که در ادعیه معصومین امام زمان را ظهور کلمت الله می‌یابیم، و همانطور که ابراهیم به واسطه کلمات الهی به امامت رسید. سوره بقره. که این تکلم مستقیم خدا در جان آنهاست به واسطه روحی که در آنها القا می کند، زیرا خود در سوره شورا می فرماید خداوند با بنده ای سخن نمی گوید الا به وحی و از پس پرده حجابی، و یا به واسطه رسولی که از جانب خدا وحی می کند، و یا به واسطه روحی که در کسی القا می کند. که تکلم الهی از طریق القاء روح بی‌واسطه ترین و کامل ترین تکلم با بنده است، که این تکلم میتواند چون این بنده ای را به لقای الهی نیز برساند، که این مصداق دیگری از تحقق حق به واسطه کلمات است. سوره شورا. پس لقاء الله نیز همان لقاء جمال کلمت الله از درب اسمایش میباشد. روح خود را به هر بنده ای که بخواهد القا می کند تا لقایش را هشدار دهد. روحی از خود را به تو وحی کردیم که قبل از آن نمی دانستی که کتاب چیست. آیاتی از قرآن. که خود این بنده به قدرت ذکر اسماء الله بود که به لقاء تجلیاتی از پروردگار نائل شدم. دو، پس باید اعتراف کرد که حیرت آورترین و عالی ترین معجزات و بینات الهی کلماتش هستند که کانون کل آفرینش او می باشند. پس علم کلمه بنیادی ترین و عالی ترین علوم است و علم ذات اعلای پروردگار است. علم علی و علیین. سه، و کامل ترین این علم همان علم حروف است. چهار، در اینجا به واسطه تشبیه حروف آغازین برخی از اسماء الهی تا حدودی به روح کلی معنای برخی حروف راه می‌یابیم. لا کلمه عدم بود که با قیام و انقلاب و رقص و کب الهی واژگون گردید و ال شد. پس نخستین کلمه آفرینش الا بود که این انقلاب الهی جز قدرت عشق و پرستش نسبت به خود نبود، ولذا بیانگر این عشق است. پس الله به آفرینش آمد، ولذا دیدیم که اسماء او بر حسب ظاهر در دو دسته مهری و قهری جای می‌گیرند که بیانگر لا و ال هستند، و در این حال نشان دادیم که هر یک از اسمایش به تنهایی حاوی ال و لا می باشد که به طرز عاشقانه ای متحدند که این به قدرت ه می باشد. پس هر یک از اسمایش مظهر الله هستند. پس الف، لام، ه یا اله جوهره یکایک اسما است، همانطور که اسم اله را منشأ همه اسما قرار دادیم. پس سر و روح این سه حرف در یکایک اسمایش حضور دارد، بلذا یکایک اسمایش در پای الهیت یعنی پرستش اوست، همانطور که همه اسمای الهی در زبان عربی با حرف معرفه الف لام بیان می شود. ال اله یا الله، العلی، المؤمن، الخالق، و حتی حروف الف با نیز الف، البا، الجیم، المیم و غیره. و اما ه پرستش به صورت هو مدخل تبیین همه اسماء الله در قرآن است، هو العلی، هو الحکیم، هو الخالق و غیره، چرا که الهیت خداوند در عرصه ظهورش در عالم عرض همان هویت اوست که انسان کامل است. شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی خداوند شهادت می دهد که الهیت فقط در هویتش رخ می نماید که قابل پرستش است و هویتش کاملان و امامان هستند که خود گفتند که خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود، یعنی الهیت خداوند از وجود امامان رخ می دهد که مظهر ه در کلمت الله هستند. بلذا الله هم خودش را در کتابش به هویتش شناسانده، قل هو الله. 5. از طریق اسماء نیز می توان به روح کلی حروف الهی راه برد، مثل اسم بدیع نشان دهنده روح ابداعی حرف ب می باشد، همانطور که کودک بالمحض لب گشودن لفظ ب را تولید می کند که در جریان بازدم و از گشودن دو لب تولید می شود، مثلا به صورت بابا یا بابا، که همین لب گشایی در عرصه دم تبدیل به لفظ میم می شود، مثل ماما یا ماما، همانطور که اسم بیین نشان دهنده این حقیقت است. 6. همانطور که اسم تواب که با حرف ت آغاز می شود نشان دهنده ماهیت کلی حرف ت است که سرآغاز تعلیم، تربیت، تبعیت، تقلید، تطهیر، تقوا، تکامل و غیره می باشد، به معنای شروعی جدید و آفرینشی نوین است. 7. و یا حرف عین که حامل روح علویت و تعالی می باشد که اسماء و صفاتی چون علیم، عادل، عابد، عظیم و افو را شامل می شود، و از اسمایی مثل حی، حکیم، حبیب، حفیظ و حق می توان به روح حاکم بر حرف ه پی برد. 8. خود قرآن کریم از طریق حروف مقطعه حکمت‌های بسیاری به ما می‌آموزد، از جمله اینکه حروف الف با ذات کلمات و در پای ورود به علم الکتاب هستند، زیرا از 29 سوره که با حروف مقطعه شروع می‌شوند 27 تای آن بلافاصله بعد از حروف مقطعه از کتاب سخن می‌گویند، که حداقل معنایشان است که این حروف کلیدهای ورود به کتاب الله هستند، منتها آن کتابی که در سینه رسولان و وارثانش می باشد، همانطور که در سوره اعراف چنین می خوانیم: الف لام میم صاد، این کتابی است که به تو نازل شده، پس نباید که در سینه ات تنگی باشد. و یا در سرآغاز آل عمران چنین می خوانیم: الف لام میم، خدا قابل پرستش نیست مگر اویی که حی و قیوم است، که در اینجا آشکارا سخن از خدای هویی وجود امام است که خدایی زنده و برپا کننده قیامت است، و یا در سوره هود الف لام ر، کتابی است که آیاتش تماماً بر حکمت است و تفصیلش در نزد حکیمی آگاه است، که در اینجا نیز آشکارا سخن از امام می باشد که حامل حکمت و تأویل و تفصیل کتاب است. و اما در سوره قلم که حرف نون در آغاز سوره در به اتصال و در یافت قلم الهی است. نوح، همانطور که قبلا نشان دادیم علم تأویل علم علیین است که وارثان کتاب خدا می باشند و دارای علم تأویل هستند که کمال این علم تأویل حروف است. اینک در می‌یابیم که حروف مقطعه قرآنی نیز مخاطبی جز امامان و علیین ندارد، یعنی حاملان کتاب الله و قلم الهی، که البته رسول خدا سرسلسله آنان است. ده، از امام باقر علیه السلام در رساله ام الکتاب نقل شده است که الف خداوند است که تعبیل آن که پنج بخش است، یعنی ا ل ف و دو تا تنوین به ترتیب عبارتند از محمد صلی الله، علی، فاطمه و حسنین، که این نمونه کامل و بارز از علم تعبیل است از زبان امام معصوم. سایر حروف الفبا نیز از همین منظر قابل تأویل و تعین هستند و همچنین حروف مقطعه قرآنی که بی تردید معطوف به امامان است، که برخی از این حروف و سوره ها متعلق به امامان آل ابراهیم است و برخی امامان آل عمران و برخی امامان آل محمد و برخی دیگر علیین هستند که از هر نژادی می توانند باشند که جملگی وارثان کتاب الله می باشند. 11. اگر محمد صلی الله تعین ا است و علی علیه السلام هم ل، پس لا و ال ازلی که منشأ اللهیت و ظهور هستی است همان محمد علی است، و این مصداق حدیث قدسی مشهور است که محمد و علی دو نور ازلی هستند که جهان هستی از آنها و برای آنها آفریده شده است، که البته غایتش فاطمه است که حرف ف تألیف الف است و حسنین هم تنوین آن. و نیز تصدیق آن حدیث قدسی که همه انبیای الهی برای پنج تن آل الله در بیعت بودند، که این روایت در متون کهن یهود هم یافت شده است از جمله لوح سلیمان که در همین دهه های اخیر در سرزمین فلسطین در حفاری ها به دست آمده است، که نام پنج تن بران حق شده است که سلیمان در نزد خدا با آنان بیعت نموده است. 12. البته در سایر آثارمان نشان دادیم که محمد علی تعین کامل مکان زمان یعنی زمین آسمان هستند، پس کل جهان هستی از ازل تا ابد ظهور الف است که تعبیلش پنج حرف است و تعین و نهایت ظهورش کل کائنات است که عقایتش به انسانهای کامل می رسد که کتابهای زنده خدا در عالم هستند. 13. و حتی می توان از تعبیل یکایک حروف سخن گفت که تعبیلی واحد است و آن نقطه است که علی علیه السلام خود را آن نقطه ازل می داند. 14. از این منظر بهتر می توان به راز پیدایش فرقه های علمی و عرفانی و صوفیانه در تاریخ اسلام پی برد، از جمله نقطویه و حروفیه و اهل کلام و تفسیر و غیره. 15. از این منظر می توان گفت که اولیا و خلفا و علیین در جهان هر یک مظاهر یکی یا چند حرف الهی هستند و انسان کامل و مطلق هم مظهر جامع حروف و کلمات است که کمال ازلش در محمد صلی الله و علی علیه السلام است، و همه این اسرار و تعیناتش با ظهور امام زمان مطلق رخ می نماید در عرصه حیات و هستی طبیعت و بشریت. از این منظر می توان دریافتی دیگر از حروف مقطعی قرآنی داشت: الف لام میم، ها میم، الف لام ر، صاد، قاف، نون و غیره. 16. می دانیم که در مجموعه 78 حروف مقطعی قرآنی 14 نوع حرف به کار رفته است که می تواند داله بر 14 معصوم باشد که 14 ظهور از کتاب الله هستند، یا به قول حافظ 14 روایت از قرآن. 17. به یاد می آورم که در نخستین ایام نزول روح و ذکر به طرزی بی سابقه جانم برای حروف الفبا بال می کشید و گویی آنها به همراه اذکار الهی در دلم غوغا می کردند و من مدتی شبان روز این حروف را با قلم خوشنویسی به طرز دیوانوار می نوشتم. ده ها صفحه الف می نوشتم و سپس عین و سپس ف و سپس میم و بعد از آن اسماء الهی را و در رأس آن صدها صفحه الله نوشتم به اشکال حیرت آوری که هرگز در من نبود، زیرا من سابقا به هنر خوشنویسی گرایشی نداشتم و تجربه ای هم نداشتم، ولی از تماشای حروف لذت می بردم و از کودکی به طرز اسرارآمیز حروف را دوست داشتم و می دانستم هر چه که هست در آنهاست، بی آنکه چیزی بدانم. تا اینکه برای نخستین بار با حروف مقطعی قرآنی روبرو شدم و دانستم که این عشق من دارای حقی است و لذا آن را جستجو کردم تا به امروز. 18. حروف الفبا مثل عناصر تشکیل دهندگی طبیعت هستند، مثل هیدروژن و اکسیژن و آهن و فسفر و طلا. نسبت حروف به کلمات مثل نسبت این عناصر است به موجودات و اشیاء، مثل درخت، آب، صخره، حیوانات و انسان. همانطور که هر موجودی اسمی هم دارد که یک کلمه است، گویی عناصر طبیعی مادیت حروف هستند، همانطور که اشیاء هم مادیت و تجسم کلمات و اسما هستند. هر یک از حروف الفبا با در نظر گرفتن تلفظشان لااقل 4 لفظ هستند با احتساب اعراب: فتحه، ضمه، کسره و سکون. به این ترتیب اگر 28 حرف الفبا را در 4 ضرب کنیم می شود 112 که بسیار نزدیک است به تعداد عناصر جدول مندلیوف. 19. مثلا هیدروژن و اکسیژن در ترکیب با یکدیگر آب را پدید می آورند که البته آب هیچ شباهتی به عناصر تشکیل دهندهش ندارد. حرف الف و ب هم در کنار یکدیگر کلمه و اسم آب را پدید می آورند که البته حروف تشکیل دهنده خودش را آشکارا داراست. 20. می دانیم که تعداد سوره های قرآنی و عناصر جدول مندلیوف برابر است، یعنی 114. حال بهتر درک می کنیم که چرا اسامی سوره های قرآنی جمله پدیده های طبیعی هستند، مثل گاو، عنکبوت، مورچه، انسان، آهن و غیره، که هر یک از این اشیاء چه بسا نماد یک حرف است و چه بسا همه سوره های قرآنی با یک یا چند تا از حروف مقطعه آغاز شدند که برخی از آنها در جریان جمع آوری قرآن جا مانده و یا جا به جا شدند، همانطور که امروز یقین داریم که بسیاری از آیات سر جای خود قرار نگرفتند. همانطور که سوره ها به ترتیب شأن نزول قرار نگرفتند و معلوم نیست که چه قاعده ای در کار جمع آوری قرآنی به کار رفته است که بی تردید بسیار جاهلانه و بلکه مغرضانه هم بوده است که علی علیه السلام جداگانه به این کار بزرگ پرداخت که قرآن علی را انکار کردند و معلوم نیست که چه بلایی بر سرش آمده است. 21. به هر حال این قرآن مکتوبی که در دست مسلمین است کتابی به هم ریخته و آشفته است، ولی برای اهل ایمان و تحقیق گوهری بی همتاست که اتفاقا محقق را به سوی ام الکتاب و کتاب زنده یعنی امامان هدایت می کند. ولی آنان که این کتاب را منهای امام اصالت و قداست می دهند منافقان هستند. اگر برای رسوا کردن منافقان نبود این کتاب نوشته نمی شد. قرآن در حالی که آن کتاب و قرآنی که موجب هدایت مؤمنان است همواره در هر عصری بر سینه علیین و رسولان محمدی نازل می شود. ذکر را بر تو نازل می کنیم به همراه کتاب و حجتهایی که بیان کنی از برای مردمان حقایق هر آنچه که با آنهاست تا باشد که تفکر کنند. سوره نحل که مخاطب این آیه هم رسولان محمدی و برگزیدگانی هستند که خداوند کتاب الله را به آنان میراث داده و در دلشان نهاده است به صورت روح و ذکر، که آیات این حقایق را قبلاً مورد بحث قرار دادیم. 22. با اندکی گوش سپردن به اصواتی که در طبیعت وجود دارد و از موجودات گوناگون تولید می شود، مثل صدای باد، صوت درختان و علفزارها و جانوران گوناگون و بلکه صوت سکوت کوهستان و کبیر، جملگی بیان کننده اصوات و الفاظی بکر و بنیادی هستند همچون تلفظ حروف الفبا، که این اصوات البته برای این موجودات در حکم ذکرشان هستند و در عین حال نامشان است، زیرا ذکر خدا همان ذکر وجود خیشتن است. به یاد دارید خدا را تا به یاد آورد شما را. قرآن پس در حقیقت هر موجودی اسم عناصر تشکیل دهندش را ذکر می گوید و تلفظ می نماید، که این اسم و لفظ اکثراً غیر از الفاظ و نامهایی است که بشر از روی سهویت بر اشیاء نهاده است، که نامهای حقیقی و وجودی اشیاء و موجودات همانهایی است که خداوند در کتابهایش ذکر فرموده است، که اگر این الفاظ و کلمات را پیگیری و تحقیق کنیم به اصل ماهیت عالم وجود پی می‌بریم، که البته غیر از آن معلومات علوم جزئی بشر است، مثل جدول مندلیوف. 23. در روایات مربوط به معراج رسول خاتم شاهدیم که هر یک از طبقات هفتگانه آسمان مظهر یکی از عناصر اصیل طبیعت در عالم ارض هستند، مثل طلا، نقره، زبرجد، یاقوت و غیره، که بیانگر این حقیقت است که ساختار مادی عالم ارض که آسمان اول یعنی دنیاست، حاصل نزول و خفض یعنی پست شدن عناصر ناب و اسیری آسمان‌های بالاست، که همین آسمان‌ها همانطور که در فصل اسم نشان دادیم نخستین مظاهر اسماء الله هستند، همانطور که لفظ سمو یعنی اسم گذاری ریشه لفظ سماوات است، که مسلماً این اسماء ذات الهی همانطور که در کتاب سر واژه نشان دادیم الفاظ طبیعی و حیاتی بشرند، مثل ها، هو، هی، هم، آخ و امثال هم، که اسمای هفت آسمان هستند و هفت آسمان تجلی تکوینی و وجودی نخستین ظهورات ذات پروردگارند، که ازلی ترینش آخ و ها و خو و هی و هم و حی و حق می باشند، که همین اساس و موجودیت سماواتی در نزول و خفض در آسمان دنیا به این همه کثرت عناصر و اسوات و اشیاء و کلمات تبدیل شده است که این عالم عرض یعنی آسمان دنیا که شقی‌ترین و صغیرترین و اسفلی‌ترین قلم رو به ظهور وجود حق است به مثابه پی و شالوده کاخ هستی است. همانطور که قرآن کریم آسمان دنیا را به همین معنا بیان کرده است و فقط از چنین منظر علمی است که عالمان راسخ در محضرش خاشع و خاک می شوند و هر بار با هر کشف و درکی از آفرینش او به این مسئله می رسند که او خود کیست و از کجا آمده و این قدرت و عظمت و علم و هنر و ظرافت را از کجا آورده است و این جهان از چه زمانی بوده است و او خود نیز از کی و کجا و چگونه؟ و فقط از غایت تفکر و علم و مکاشفه است که پرستش و سجود و اطاعت مطلق و بیچون و چرا رخ می نماید. از غایت علم و معرفت و حیرت و اقرار به مطلق جهل و ناتوانی خیش. و این رویارویی عدم با وجود است و عدم را جز فنای در محضر حضرتش چه کاری دگر بر می آید؟ آن هم عدمی که بر عدمیت خود واقف شده است که این عدم آگاهی خود از غایت لطافت و جادوی آفرینش او در باره آدم است و این فرق ا و این است، عدم و آدم. 24. و آدمیت عدم جز از علم اسما و کلمات و حروفش نیست و همه چیز از آ آغاز شده است و می شود که خود خداست که در دل عدم نشسته است که این عدم را الف آدم می سازد و ما تا همینجا در سحر و افسون تبدیل و تحول عین و آ به یک دیگر حیرانیم و مجال پرداختن به حروف بعدی شاید در جایی دیگر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این چه کتابی است که در آن هیچ شکی راه ندارد که متقین یعنی ضد منها را هدایت می کند، یعنی ضد عدمها را. این کتاب سه حرفی چه کتابی است؟ 25. فقط از طریق درک حقایق کلمات و الفاظ و حروف است که میتوان به راز تسخیر جهان هستی در انسان پی برد، چرا که جهان هستی تحقق الفاظ و کلمات خداست و هر موجودی در عالم حامل یک یا چند لفظ و ذکر است، ولی آدمی آگاه و ناآگاه قادر به تکلم و تلفظ جمیع الفاظ و کلمات است و به میزانی که بر این اسرار علم می‌یابد امام مبین می‌شود که کل جهان هستی در وجود او متمرکز و احصاء می‌شود. همانطور که قبلا دیدیم که خداوند برگزیدگانی از رسولانش همچون ابراهیم و یوسف را به واسطه علم کلمه و تعبیر سخن به امامت رسانید و کاملشان کرد، پس کمال خود آگاهی و وجودیابی و خدایابی در خود این علم است، علم تعبیر، که امروز غربیان متفکر به ارزش ذهنی این علم آگاه شدند، هرچند که به آن راهی نیافتند، تحت عنوان علم هرمونوتیک با آن مشغول بازی هستند، هرچند که بازیگران این عرصه برترین و ریش اندیشترین نوابغ همچون هایدگر و حسرل هستند که در قبال علیین همچون کودکان پیش دبستانی تلقی می شوند و به راستی که این علمی امی است و از همان دوری پیش دبستانی می توان به آن راه یافت که اگر راه نیابی در دبستان و دبیرستان و دانشگاه و حوزه دوچار علم بقی شده و در ظلمات دهر گم می شوی. 26. در حقیقت الف لام میم همچون کد و رمز ورود به 8 عدد از سوره های قرآنی است که در آن سخن از 8 نوع و درجه از کتاب الله است. و به بیان دیگر رمز وجودی 8 تن از علیین است که حاملان این انواع کتاب الله هستند که در کتاب جانشان اسرار و تجلیات این سه حرف خدا در 7 زمین و آسمان مندرج است و سایر حروف مقطعه نیز به همین گونه‌اند. و چه بسا آن سوره ها یعنی کتاب هایی که رمز ورود ندارند برای دیگران غیر قابل ورود می باشند، مثل سوره حمد و توحید و نجم و کوثر و عصر و غیره. مگر به همراه خود ادلیین در واقعه صلات و در بستر ارادت و اطاعت محض. ولی کتاب‌های رمزدار قابل تعلیم به دیگران می‌باشند. 27. همانطور که رسول خاتم صلی الله فرموده، سوره توحید از آن علی مرتضی است یا سوره کوثر از آن فاطمه زهرا است و امثالهم. ولی کل کتاب‌هایی که در قرآن کریم نام و رمزشان آمده حامل و صاحبی جز رسول خاتم ندارند که علم جامع کلمات به ایشان داده شده است. و این است که همه علمای ربانی و عارفان بالله و علیین آخر الزمان را رسولان محمدی می‌خوانیم که رسول در آنهاست. رسول الله فیکم. 28. و کافران گفتند پس چرا خداوند با خود ما سخن نمی گوید؟ سوره بقره. و آنان که نزولات کتاب خدا را کتمان کردند و آن را به دنیا فروختند، خداوند در قیامت با آنان تکلم نمی کند و پاکشان نمی سازد و آنان را عذاب دردناکی است. سوره بقره. در حقیقت کسانی که خداوند با آنان تکلم نمی کند دوچار عذاب نابودی می شوند، زیرا حق وجود به واسطه کلماتش محقق می گردد. سوره شورا. پس وای بر آنان که از کلام الهی با خود محرومند. وای بر کافران. قرآن. 29. آیا تکلم الهی با آدمیان فقط از راه انواع وحی است که ذکرشان رفت که مختص رسولان و برگزیدگان و وارثان کتاب است؟ ما بر تو به همراه بینات و کتابهایی ذکر را نازل می کنیم تا آنچه را که به مردمان نازل می شود برایشان بیان کنی تا شاید تفکر کنند. سوره نحل. و نیز این مضمون مکرر در قرآن که و کافران میگویند ما از رسولان پیروی نمی کنیم بلکه از آنچه که به خودمان نازل می شود پیروی می کنیم. پس از این آیات درک می کنیم که همه مردمان مشمول نزولات الهی هستند و خدا با همه به روش های گوناگونی به درجات سخن می گوید. ولی مسئله این است که آیا چه کسی کلام خدا را در جان و اعمال و جریان زندگیش فهم می کند؟ آیا اصلاً در درون یک خانواده تا چه حدی افراد مکالمات همدیگر را به درستی درک می کنند که اگر چنین می بود همه زندگی ها تحت عنوان سوء تفاهم متلاشی نمی شدند؟ تحت عنوان این سخن که آخرین حرف ختم روابط است، او مرا درک نمی کند. سی. پس چه کسی می تواند ادعا کند که کلام خدا را به آسانی می فهمد و اکثراً کلمات خدا را از مواضعش منحرف می کنند؟ سوره مائده. و این همان معضله تحریف است که به معنای بازی با حروف و کلمات می باشد بر حسب امیال نفسانی، که تفسیر به رأی و تحریف و تبدیل آیات قرآنی هم به همین معناست که هر کسی از ظن خودش قرآن را تفسیر می کند و لذا بدون امامی حی که حامل روح الکتاب است نمی توان کلام خدا را نه در کتابش و نه در نفس ناطقی خیش و نه در اعمال و سرنوشت خود درک نمود. همانطور که برای خواندن هر کتابی نور کافی لازم است و علیین آن نوری هستند که تحت شعاعش مؤمنان می توانند کتاب وجود خود را بخوانند که همان کتاب الله است و کتاب وجود هر کسی کد و رمز ورودی دارد که آن در نزد علیین است و در واقع علیین کتاب شناسان خدا در وجود بشرند، یعنی کتاب داران الهی هستند. کتاب حفیظ 31. و اما آنان که تبیین و راهنمایی علیین را از کتاب وجودشان یا انکار و یا تحریف می کنند و یا می فروشند مشمول این کلام خدا می شوند که خداوند دیگر با آنان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد ساخت از ظلمت عدم. و اینک باید بهتر درک کنیم که عدمیت همان ظلمت و ناخوانا بودن وجود است، همانطور که خداوند هم آفرینش خود را با خواندن و نوشتن ذاتش آغاز کرد و لذا نخستین آفرینش لوح و قلم بود. در اینجا سخن از معرفت نفس است که نفس انسان را به نطق می آورد و ناطقه می سازد، وگرنه آدمی از حیوان و جماد هم بی وجود تر است. همچون حیواناتند و بلکه پست تر، همچون سنگ و بلکه پست ترند. آیاتی از قرآن 32. در آخر الزمان که عصر ختم نبوت و نزول بیرونی کلام الله است، خداوند با اتمام نعماتش بر بشر با همه از درون سخن می کند و این است که رسول خاتم می فرماید که زین پس حقایق دینش را جز اهالی معرفت نفس در نمی یابند. پس مردمان نیازمند نور علیین هستند و علمی که به واسطه‌اش بتوانند کتاب الله را و کلام الله را و کتاب وجود خود را بخوانند و بفهمند. پس بدان که در آخر الزمان جز این علم و عرفان هیچ راهی نجاتی نیست و دینی جز از این راه پدید نمی آید. و این همان نیاز حیاتی این دوران است که خداوند ما را مأمور به تبیین و تعلیمش فرموده است. علم الکتاب 33. چگونه است که برای خواندن اسماء و علم الاشیای مادی و معیشتی سالها به دبستان و دبیرستان و دانشگاه می رویم و برای خواندن اسماء و علم جان و روح انسانی خیش هیچ نیازی به تعلیم نداریم، الا انسان هم همچون سایر اشیا و حیوانات مورد مطالعه قرار گیرد و با علم جمادی و نباتی و حیوانی روح انسانی را درک نماییم تا به واسطشان از حیوان و جماد هم پست تر شویم در عرصه تمدن و علوم و فنون جدید. 34. همانطور که هر یک از اسماء الله به تنهایی حامل سایر اسماء و ذات حق است، هر کلمه ای هم حامل همه کلمات است و لذا هر حرفی هم حاوی علم و نور همه حروف و کلمات و اسماء است. پس به تعداد حروف و الفاظ امی و ابتدایی کتاب وجود و کتاب الله داریم و به همین تعداد هم روایت و قرائت کتاب الله ممکن است. روایت و قرائت الفی از کتاب الله، قرائت بائی، تائی، جیمی، هائی، خائی، دالی، سادی و هایی و یایی از وجود و کتاب خدا و کل جهان هستی. هر یک از امامان و علیین هم به مثابه مظهری از یکی از این کتاب الله از منظر و درب حرفی از حروف خدا هستند. و اینک بهتر درک می شود که چرا همه امامان علی علیه السلام هستند. این از منظر ذاتی بودن همه اسماء و کلمات و حروف است. ولذا هر انسانی نیز کتابی مستقل و منحصر به فرد از کتاب الله است که رمز ورود به آن حرفی مختص خود اوست با تلفظی خاص خودش. 35. گفتیم که هر یک از حروف الفبا لااقل 4 طریق تلفظ و صوت دارند: فتحه، ضمه، کسره و سکون، و این حد اقل است. تازه هر یک از این تلفظ 4 از یکی از مخرج‌های صوتی قابل ادا کردن است: از سینه، گلو، زبان و یا لب. و این است که مثلا زبان چینی حدود 800 حروف الفبا دارد، و این است که هر انسانی مظهر کتابی از کتاب الله است با رمز ورود ویژه خودش که یکی از حروف و الفاظ با تلفظ خاص و منحصر به فرد خیش است. این است که رسول خدا فرموده به تعداد خلق راه به سوی خدا وجود دارد. 36. قرآن که جامع ترین کتاب خداست چنین تر است و به تعداد انسانها قرائت و برداشت از آن وجود دارد که درهای اصلی و گشاینده این کتابها امامان و علیین و صاحبان روح الکتاب هستند که دارای نورند، و تو را با کتابی و به همراه نوری فرستادیم، قرآن. 37. پس به این ترتیب کتاب الله و قرآن به تعداد اسماء الهی، طبقات و درجات و تجلی و نوع قرائت و تأویل و استنباط دارد که فقط چند نمونه اش در قرآن ذکر شده است: قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن مبین و غیره، که این القاب جمله اسماء الله هستند. پس همین قرآنی که در دست مسلمین است نیز این همه منظر و قرائت و تأویل گوناگون دارد، قرائتی که کرامت خداوند را از همه آیات و کل عالم وجود می نگرند و می یابد. قرآن کریم منظر و قرائت و تأویلی که علم یا حکمت و یا عدالت و یا عزتش را جستجو می کند. قرآن حکیم، قرآن علیم، قرآن عادل و عزیز، و قرائتی که در جستجوی ذات وحدانی اوست و عشق الهی را تعبیر و تبیین می کند. همچنین است قرائت الفی یا لامی و یا هایی و یا هویی و غیره. 38. و اما کاملترین یعنی ذاتی ترین قرائت و تعبیر کتاب الله که جامع اسماء او نیز می شود نوع اللهی است، یعنی الف لام ه، و آن برآمده از لفظ و حرف هو می باشد که این همان است: قل هو الله احد. و این همان تعبیل و قرائت ما از کتاب خداست که از حدود 20 سال پیش با تبیین و تعین کلمت الله در کتاب قرآن اسائه آغاز شد و در این کتاب حاضر به کمال بیانه می رسد، ولذا هر کس می تواند بر این کتاب وارد شود و کتاب وجودش را بخواند و وجود یابد، زیرا در این مجموعه آثار رمز ورود به کتاب وجود خود را پیدا می کند که یکی از کلمات یا حروف است. ولی متاسفانه بسیاری کلمات را در قرائت از کتاب وجود خود در کتاب ما از مواضعش منحرف می کنند. سوره مائده. و بسیاری دست به گزینش می زنند و کتاب وجود را تکه پاره می کنند و بخشی را کتمان می کنند و بخش دیگرش را به بازار فروش می برند. اینان همان کسانی هستند که خداوند دیگر با آنان سخن نمی کند، یعنی کتابش را به رویشان می بندد و لاک و مهر می کند، یعنی قلوبشان را. سوره بقره. 39. برخی به نور حرف عین و اسم علی بر کتاب ما وارد می شوند که البته این هدایت بخش ترین ورود است، ولی اکثرا به واسطه اسم منان و من الله بر کتاب ما وارد می شوند. چرا که امروزه بزرگترین بحران جوامع مدرن بی‌هویتی و بی‌خودی است و لذا به خصوص نسل جوان در به در به جستجوی یک من هستند که این جماعت اگر پس از ورود به کتاب به تقوا و اطاعت خالصانه نپردازند دچار شیطان و واژگونی و رکس الهی می‌شوند. پس از یک دوره پیروزمندانه و مفتخرانه از منیت الهی که کسب کرده و آن را در بازار فروختند. 40. در حقیقت همه حقایق و بیانات کتاب ما به اذن و فضل الهی الف لامی بوده است، همانطور که ال حرف معرفه است و لذا همه بیانات این کتاب بر عرفات و صراط المستقیم است و این عرفان اللهی است و لذا همه آثار پدیدار شناسی ما نیز به کلمت الله تعبیر شده است و به یگانگی ال و لا یعنی وحدت وجود و توحید وجود و عدم انجامیده است که این اجر امتحاناتی بوده که خداوند درباره علم و تأویل کلماتش از ما گرفته است در عرصه بلایا، چرا که طبق حدیث نبوی خالصانه ترین عبودیت به درگاه حق در بلاپذیری و صبر بر بلاست که این همان اجابت عملی به الست بربکم است، چرا که همانطور که نخستین کلام خدا خطاب به انسان با حرف الف لام یعنی الست شروع می شود و نخستین کلام انسان به خدایش با حرف ب یعنی بلا می باشد و همانطور که قبلا نشان داده ایم نخستین لفظ طبیعی در بازدم از زبان کودک است، پس بایستی حق این نخستین گفت و شنودی که انسان با خدایش دارد را ادا نماید، یعنی امتحان عملی این حرف و کلمه را پس بدهد تا لایق علم تأویل و مقام امامت شود در درجات، و آنگاه که خداوند ابراهیم را با کلماتش تعلیم داد و آزمود و او نیز آن را تماماً ادا کرد، خداوند به او فرمود اینک تو را امام مردم قرار می دهم. سوره بقره 41. و آن که پاسخ الف الهی را در الستر به واسطه بی بلا به درستی اجابت نمود، آنگاه امر به ته می شود، تعالو یعنی بیا بالا، یعنی عالی شو، یعنی علوی شو، پس با عین آشنا می شود و بر علویت وارد می گردد و از اینجا به سوی ام الکتابش راه می یابد و از علیهین می گردد. هر کس مؤمن باشد و صالحات را انجام دهد به نزد او آید با درجاتی عالی. سوره طه. و بدین گونه کلام پروردگارت محقق شد بر آنان که ایمان آوردند. سوره یونس. و بدین گونه است که به تدریج آدمی به حرف که الهی در امر کن وارد شده و فیکون می گردد و همه امر خدا را در آفرینش ازلیش به یاد می آورد و اطاعت می کند، یعنی فیکون می شود، چرا که حق الف لام الهی را در الستر به بای بلا پاسخ داده و لذا حق کلمت الله در او محقق گردیده است، پس دارای قدرت فیکون شده است. پس باید دانست از طریق بلی گفتن به بلای الهی به حق کلماتش می رسیم و خود محل تحقق حق کلماتش می شویم، چرا که نور ال را با بلی گفتن به بلا در جان خود کاشته ایم و این نور الهیت است که ما را به نور عین علی می رساند و بصائر الهی یعنی نگاه الهی به سویتان آمد. قرآن 42. پس می‌بینیم که چگونه از الف به ب و سپس ت و سپس عین و آنگاه به کاف کن فیکن می‌رسیم و این سیر خلقت جدید است که با علم القرآن و بیان شروع و هدایت می‌شود که در کمالش به میم محمدی می رسیم و اول و آخر به هم می رسد. الف لام میم 43. پس الف لام ه یا اراخ به محمد و علی و فاطمه میرسد که بیت الله ازل است که در ابد تعین یافته است. چون سه نفر راز در میان نهند، چهارمی آنها اوست و همواره با آنها خواهد بود و این جمع الهی است، الهیت. 44. و اما جمع اللهی پنج نفری است و چون پنج نفر راز در میان نهند، ششمی آنها اوست و با آنها خواهد بود. سوره مجادله. زیرا کلمه الله متشکل از الف و دو تا لام و یک ه و یک الف کوتاه بالای سر کلمه است که همان الف جا افتاده در متن کلمه است که می شود پنج حرف. الف، لام، لام، الف، ه. و این کاملترین تجلی کلمت الله در عالم عرض است که موسوم به پنج تن آل الله می باشد که بنیادش همان پنج تن محمدی است: محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین. و این جمع اللهی است. 45. بدان که الفاظ و حروف الفبا که البته تعدادشان را فقط خدا می داند، در هر عرصه از تجلی و نزول و در هر طبقه از آسمان و زمین به صورت موجودات و اشیایی رخ می نمایند. به همین دلیل هر موجودی بر روی زمین در آسمانها تعبیر کلمه‌ای و حرفی دارد و همه اینها در کالبد بشری نیز عینیت دارند و نیز در طول تاریخ تکامل می یابند. به طور مثال حرف نون در تجلیات و نزولاتش عبارت است از نقره، قمر، قلم، ماهی، حضرت یونس و سوره قلم و نیز این جانب. و نیز هر که صاحب نون باشد، یعنی محل تعین حرف نون گردد، در عالم انسانی هویت یونسی می‌یابد و دارای قرائت نونی از قرآن است که قرائتی ذاکرانه است که حاصل تأویل دهر است. همانطور که طبق روایتی از معراج محمدی می‌خوانیم که کل جهان هستی بر پشت یک ماهی قرار دارد که این ماهی را رسول خاتم در معراجش از آسمان هفتم رؤیت کرده است که این ماهی سر نون مظهر دهر است که با جنبش او قیامت برپا می شود که این قیامت ظهور سر حرف قاف است که نشانه اش بر زمین کوه قاف و دماوند خودمان است که جنبش آتش فشانیش نشانه زمینی این قیامت است که این قاف نیز همچون نون ظهور انسانی دارد که درب ورود به کتاب الله در قرآن کریم همان سوره قاف است و نشانه این جنبش قیامتی بر کوه قاف را در تابستان 1392 از کوه دماوند مشاهده کردم که چشمی گشوده از قله دماوند بود که عین چشم خود این جانب بود که از آن عکس نیز به یادگار مانده است. 46. قرآنی که در دست مسلمین است، همه آیاتش همچون کدها و رمزها و چیستانها هستند. پس آنان که میپندارند که اسرار قرآنی فقط حروف مقطعیان هستند، هرگز بدون پیش فرض‌ها و معلومات قبلی آن را نخوانده اند تا ببینند که حتی عامیانه ترین بخش‌های قرآن که قصص هستند، کمترین اطلاعی حتی درباره حوادث ظاهری زندگی پیامبران به دست نمی‌دهد الا به صورت چند اشاره و رمزوار. ولذا تقریبا همه مفسران قرآن اخبار و معلومات غیر قرآنی خود را زمینه قصص می کنند و از منابع دیگری بر قرآن می افزایند تا قرآن را کتابی قابل فهم دیگران سازند که از چنین فهمی هیچ شعور و حقیقت تازه‌ای حاصل نمی آید. ولذا اکثر تفاسیر قرآنی تفسیر به رأی و معلومات غیر قرآنی هستند که حتی حتی ذره ای از شناخت و تجربه معنوی خودشان هم در آن دخیل نیست. بنابراین به راستی قرآن عربی کتابی است از مجموعه اسرار و اشارات که این اسرار را فقط سالکان سیر الالله به قدر راهی که طی کرده اند رازگشایی می کنند. به تحقیق که قرآن را فقط برای اهل ذکر سر گشایی کرده ایم، آیا اهل ذکری هست؟ قرآن کریم. به همین دلیل در همان نخستین آیات سوره بقره می خوانیم آن کتابی است که در آن هیچ شکی وجود ندارد و هدایتی است برای پاکانی که به عالم غیب و آخرت یقین دارند. آیا براستی حتی چند درصد از علمای بزرگ دینی دارای علم یقینی هستند نسبت به عالم غیب؟ که تازه این علم یقینی کمترین درجه یقین است و یقین برتر یقین شهودی و وجودی است، یعنی عین الیقین و حق الیقین. بل ازا هیچ انسان کمابیش معتقد و صادقی با مطالعه بهترین ترجمه و تفسیر قرآن نه تنها ذره‌ای بر ایمان و معرفتش افزوده نمی شود، بلکه دچار چنان سرگیجه و تفرقه و سرگردانی عقلی می شود که همان ایمان سابقش را هم از دست می دهد. مگر این که قرآن را به نیت ثواب اخروی بخواند و از طریق تلقینات حالش را ببرد، که با نگاهی به جامعه مسلمین عواقب این نوع ثواب‌های خیالی را شاهدیم که به چه مالی خولیا و نفاق مرگبار و شیطانی منجر می شود، که به خون بشریت تشنه گردیده و همچون شیطان کمر به نابودی آن می بندد و کل جهان هستی را تکفیر می کنند. همچون جریانات تکفیری که ظهور دگرباره امویان و عباسیان هستند با قرآنهایی بر سر نیزه بر علیه امام زمان.